چو ضحاک دست اندر آورد و خورد، شگف آمدش زان هشیوار مرد. بدو گفت بنگر که از آرزوی، چه خواهی بگو با من ای نیک خوی. خورشگر بدو گفت که ای پادشاه، همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت هستم به نزدیک شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد تا سر کتف اوی، ببوسم بدو برنهم چشم و روی. چو ضحاک بشنید گفتار او، نهانی ندانست بازار او. بدو گفت دارم من این کام تو، بلندی بگیرد از این نام تو. بفرمود تا دیو چون جفت او، همی بوسه داد از بر سفت او. ببوسید و شد بر زمین ناپدید، کس اندر جهان این شگفتی ندید. دو مار سیه از دو کتفش برست، عمی گشت و از هر سوی چاره جست. سرانجام ببرید هر دو زکفت، سزد گر بمانی بدین در شگفت. چو شاخ درخت آن دو مار سیاه، برآمد دگر باره از کتف شاه. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستان ها زدند. ز هر گونه نیرنگ ها ساختند، مران درد را چاره نشناختند. به سان پزشکی پس ابلیس تفت، به فرزانگی نزد ضحاک رفت. بدو گفت کین بودنی کار بود، بمان تا چه گردد نباید درود. خورش ساز و آرامشان ده بخرد، نباید جز این چاره ای نیز کرد. به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. نگر تا که ابلیس از این گفتگوی، چه کرد و چه خواست اندر این جستجو.
توانا پادکست دیگری نامه اپیزود 24م کوش پیل دندان.
شنوندگان گرامی پادکست دیگری نامه، با برنامه جدیدی به نام کوش پیل دندان در خدمت شما هستیم. اونچه شنیدید بخش مشهوری از شاهنامه فردوسی بود که در اون ماجرای فریب خوردن ضحاک از ابلیس گزارش میشه. ابلیس یک بار در صورت یک آشپز ماهر و بار دیگه به صورت یک پزشک در میاد و ضحاک رو با بوسه های جادویی خودش مبتلا به دو مار سیاه بردوش میکنه و به عنوان پزشک هم تجویز میکنه که از مغز سر دو جوان شبانه روز به این مارها خوراک داده بشه. چنانکه در اپیزود قبل شنیدین، یکی از شیوه های برساختن یک ضد قهرمان در داستان های کهن ایرانی اشاره به ماهیت نامتعارف جسم و روان این ضد قهرمانه. ضحاک انسانه، اما به علت تبهکاری های متعدد که با فریب همین ابلیس و قتل پدر آغاز میشه، ماهیتی دگرگون میابه و به هیولایی تبدیل میشه که حتی ظاهرش به باطن پلیدش گواهی میده.
در منظومه‌ای که حدود یک قرن بعد از شاهنامه فردوسی سروده شد، ضد قهرمان دیگه‌ای خلق میشه به نام کوش پیل دندان که مختصری درباره اون در اپیزود قبل شنیدید. از جمله این که کوش پیل دندان هم ظاهری غیر متعارف داشت. دندانهای نیش بزرگ، موهای سرخ و چهره‌ای زشت. سراینده این منظومه، ایران شاه ابن ابوالخیر، به احتمال قریب به یقین بر مبنای داستانی متعلق به دوره ساسانی دست به سرایش منظومه کوش پیل دندان زد و نمونه دیگه فراهم آورد از شیوهی که ذهنیت ایرانی یک دیگری اهریمنی می سازه. در این برنامه اطلاعات بیشتری درباره داستان کوش پیل دندان به موازات داستان ضحاک فراهم میاریم و این دو ضد قهرمان داستانهای ایرانی رو با همدیگه مقایسه خواهیم کرد.
شادروان سعیدی سیرجانی که خودش از قربانیان اولین قتل‌های دگراندیشان بعد از انقلاب اسلامی 1357 بود، اثری داره به نام ضحاک ماردوش. سعیدی سیرجانی به سبک خودش داستان جمشید و برآمدن ضحاک را روایت می‌کنه. شاید مهمترین مشخصه رویکرد سعیدی سیرجانی توجه به اختلاف طبقاتیه که مطابق با شاهنامه فردوسی از دوران شاهنشاهی جمشید آغاز شد. سعیدی سیرجانی با این همه معتقده که تلاش برای انطباق شخصیت‌های این داستان با چهره‌های تاریخی مشخص تلاش نادرستیه. این داستان مانند اغلب داستان‌های بزرگ دیگه محصول انباشت تجربه نسل‌های مختلف مردم در طول تاریخه و نه بازتاب یک دوران تاریخی به خصوص که بتونیم اون رو جستجو کرده و بیابیم. سعیدی سیرجانی می‌نویسه:
در داستان ضحاک خواننده اشارت شناس اهل تأمل با دو عامل قوی سر و کار دارد. یکی ذهن افسانه ساز هوشمندان روزگار کهن و دیگری طبع نکته پرداز فردوسی. افسانه ضحاک به صورت موجود محصول تجارب مردمی است که هزاران سال پیش از ما گرفتار پنجه شاه ستمگر خونخواری بودند و داستان روزگار سیاه سلطه او را سینه به سینه منتقل کردند و در هر انتقالی به اقتضای زمانه شاخ و برگی بر آن افسودند و این افسانه سرگرم کننده به تدریج مایه عقده‌گشایی و امیدواری نسل‌های بعدی شده است که پایان شب سیاه سپید است و فرزندان و نوادگان آن اجداد که به نوبه خود در پنجه ظلمی گرفتار آمدند برای تعییج کاوه‌ای و فریدونی به چاره‌جویی برخواستند و از افسانه دیرینه برای انعکاس تباهی روزگارشان مدد گرفتند. شاهنامه به خصوص فصول اساطیریش قصه حسین کرد و امیر ارسلان نیست که به قصد سرگرمی و انصراف خاطری یا کوتاه کردن شبی بخوانیم و بگذاریم. داستان‌های اساطیری جوهر فرهنگ و معارف ملی است و فشرده تجارب هزاران ساله قومی. هر شاخ و برگی از روایات اسطوره‌ای حاصل تجربه‌های تلخ و شیرین گذشتگان است که لعاب افسانه‌ای بر آن کشیده و در دارالشفای حکمت برای نسل‌های آینده باقی گذاشتند. روایات اسطوره‌ای از مقوله اشعار کنایی و به قول فرنگی‌ها سمبولیک است و نیازمند گزارشی روشنگر و به قول اهل اصطلاح تفسیر.
در اپیزود خنک آن که دل شاد دارد به نوش، به خاطر میارید که یادآور شدیم جمشید رمزی از خورشید و دونیم شدن اون به دست ضحاک رمزی از غروب خورشید در افق دوردست که هر روزه اگه آسمان و ابرهاش اجازه بدن مشاهده میشه. مصرع پایان شب سیاه سپید است که به مثلی مشهور در زبان فارسی تبدیل شده، البته به برآمدن ضحاک به شاهنشاهی ایران زمین دلالت نمی کنه. برآمدن ضحاک در حقیقت رمزی از تاریکی مطلق یا فرارسیدن شبه. با این حال میشه بی هیچ تردیدی دلالت‌های سیاسی از این تصاویر اسطوره‌ای بیرون کشید و پایان حکومت ظلم را از اون استنباط کرد. به اعتقاد سعیدی سیرجانی،
فریدون و ضحاک و کاوه اساطیری افراد حقیقی مشخص نیستند که برای کشف هویت و تاریخ تولد و مولد و مدفنشان سینه تاریخ را بشکافیم. اینان هر یک مظهر گروهی از مردمند که هر جزء وجودشان، وجود ذهنی و افسانه‌ایشان از خصوصیات نسلی و طبقه‌ای مایه گرفته است. زبان اسطوره زبان کنایه و رمز و اشارت است و ربطی به تحقیقات تاریخی و باستانشناسی ندارد. زبان حال و روزگار ملتی کهنسال است که بار خوب و بد نسل‌های گذشته را به حکم قانون جابرانه وراثت بر دوش دارد و تحولات زمانه و پیشرفت‌های علمی نمی‌تواند به سرعت و سهولت حتی از سنگینی این کوله بار بکاهد تا چه رسد به معف کردن و برداشتنش.
سعیدی سیرجانی با تحلیل ابیات فردوسی به این نتیجه میرسه که بنیان چهار طبقه اقتصادی رو جمشید گذاشت و اون عده از مردم که در این طبقات نمی گنجیدن به کوه‌ها و دشت‌ها فرار کردن. اونها به تعبیر و تفسیر سعیدی سیرجانی میبایست مردم اهل دیدن و اندیشیدن بوده باشند و بنابراین منتقدان بالقوه یا بالفعل نظام اجتماعی سیاسی که حضورشون تخت فرمان روا رو با خطر مواجه میکرد. به اعتقاد اون، از دست رفتن فر ایزدی چنان که در اصل داستان اومده، اشاره ایست به خودکامگی جمشید و گسترده شدن اعتراضات مردمی. برداشت سیاسی و روشنفکرانه شادروان سعیدی سیرجانی رو به ویژه در این جملات خلاصه میابید.
در هر جامعه‌ای اگرچه از رفاه و نعمت بهشت برین برخوردار و در حکومت هر فردی گرچه از کروبیان عالم بالا اگر تازیانه انتقادی اگرچه حتی مغرضانه و نابجا نباشد کار به خودکامگی می کشد و نخستین قربانی شخص فرمان روا خواهد بود.
حقیقت مطابق با شاهنامه فردوسی، جمشید هم به نوبه خودش مانند ضحاک که پس از اون بر تخت نشست، گرفتار زبان چاپلوسان درباری و گزافه‌گویی‌های اونها میشه و در دام فرصت طلبان میفته. ابیات فردوسی به خوبی به چنین تعبیر و تفسیری راه میده. بشنوید که چگونه جمشید گویا به نوعی کیش شخصیت گرایش پیدا میکنه و خودشو در مرکز جهان تصور میکنه.
یکایک به تخت مهی بنگرید، به گیتی جز از خیشتن را ندید. ز کشی سر شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گران مایگان را ز لشکر بخاند، چه مایه سخن پیش ایشان براند. چون این گفت با سال خورده مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان است گیتی کجا خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم و شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. همه موبدان سرفکنده نگون، چرا کس نیارست گفتن نچون. چو این گفته شد فر یزدان از او، بگشت و جهان شد پر از گفتگو. هنر چون بپیوست با کردگار، شکست اندر آورد و برگشت کار. چه گفتان سخنگوی با ترس و هوش، که خسرو شدی بندگی را بکوش. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلش اندر آید ز هر سو هراس. به جمشید بر تیرگون گشت روز، همی کاست آن فر گیتی فروز.
داستان جمشید که در بخش اساطیری شاهنامه اومده، آنچنان از اشارات مشخص و معین تاریخی و باستان شناختی دور و با زبان رمز و کنایه آمیخته است که کمتر کسی فکر میکنه میتونه در گذشته های خیلی دور نیاکان هند و اروپای ما جمشید واقعی رو پیدا کنه. همونطور که سعیدی سیرجانی میگه، داستان جمشید داستان شاهنشاهیه که به خود کامگی گرایید و خودش رو مرکز جهان محسوب کرد. این میتونه شرح حال هر فرمان روایی حتی در دوران معاصر باشه. داستان کوش پیل دندان البته بر اساس برخی قرائن و شواهد به پادشاهانی اشاره داره که در شرق ایران حکومت داشتن و کوشانیان نامیده میشدن. مجسمه های متعددی که از پادشاهان کوشان وجود داشت و بسیاری از اونها در جنگ داخلی افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی از دست رفت، دلالت بر وجود نوعی کیش شخصیت بر پادشاهان کوشانی میکنه. در کوشنامه ایران شاه، داستان با مواجهه اسکندر مقدونی با مجسمه بزرگ کوش پیل دندان آغاز میشه و این خود نشانه ایه دال بر این که ساخت پیکره پادشاه در میان کوشانیان نوعی سنت آیینی و برای پرستش پادشاه بوده. ساقی گازرانی، نویسنده یک کتاب کوش پیلدندان، بعد از اینکه توضیح میده اغلب منابعی که در دسترس ایرانشاه برای سرودن کوش پیلدندان بوده از میان رفتن، مینویسه
خوشبختانه کوشنامه یعنی روایت مفصل ماجراهای کوش پیلدندان در عصر سلجوقی احیا شد. ایرانشاه ابن ابوالخیر، شاعر دربار، تقریبا یک قرن پس از اون که فردوسی شاهنامه رو به پایان برده بود، داستان کوش را بر اساس منبعی کهن و منصور به نظم درآورد. بخش عمده روایت کوشنامه حول محور ماجراهای شخصیت اصلی آن یعنی کوش پیلدندان میچرخد که بنیانگذار کوشانشهر و برادرزاده ضحاک بود و پدرش به فرمانروایی چین و دیگر سرزمین‌های شرقی منصوب شده بود. اگر به خاطر تنها نسخه خطی به جای مانده از داستان کوش پیلدندان نبود، این داستان نیز به همان سرنوشتی دچار میشد که بسیاری از داستان‌های سنت شاهنامه نگاری که راه به شاهنامه فردوسی نبردند به آن دچار شدند. داستان کوش پیلدندان نیز مانند بسیاری از داستان‌های فردوسی و مجموعه داستان‌های رستم سیستانی کارکرد مورد نظر خود را از دست داده بود که همانا مشروعیت بخشیدن به برخی شخصیت‌ها و بازیگران سیاسی یا مشروعیت زدایی از آنها بود. ضد قهرمان کوشنامه در مقطعی از زمان آفریده شده بود تا نماینده پادشاهان سلسله کوشانی باشد. این داستان به دورانی تعلق داشت که کوشانیان رقیب ساسانیان بودند. حال آنکه وقتی داستان به زبان فارسی نو به نظم کشیده شد، یعنی قرنها پس از سقوط شاهنشاهی ساسانی، شخصیت اصلی آن کوش پیلدندان دیگر مدت‌ها بود اهمیت خود را در مقام یک رقیب سیاسی از دست داده بود.
از اونجا که اطلاعات تاریخی و باستان شناختی از سلسله کوشانیان و دین یا ادیانی که در اون قلمرو جریان داشتن بسیار کمه، گازرانی بر مبنای کوشنامه ایرانشاه و منابع تاریخی و قابل اتکای موجود، محتواهای واقع نمایانه یا رئالیستی داستان کوش پیلدندان رو میسنجه و شکی نداره که این داستان یه سلسله پادشاهی واقعیه که رقیب ساسانیان بودن و در سرحدات شرقی ایران عصر ساسانی حکومت میکردن. اما مانند هر داستان دیگه‌ای که در مجموعه افسانه‌های ملی جای گرفته، عناصری از زندگی واقعی مردم رو در پهنه تاریخ می‌گیره و در قالب‌های روایت شناختی قرار می‌ده. اینکه داستان‌های کهن به ویژه اونها که در بخش اساطیری ادبیات ملل تدوین شده، قرار نیست به عنوان نوعی تاریخ نگاری درک بشه، مورد توجه نورتروپ فرای، پژوهشگر کتاب مقدس هم قرار گرفته. فرای در رمز کل ادبیات و کتاب مقدس می نویسه
آن اصل کلی که در اینجا در کار است این است که اگر در کتاب مقدس چیزی هست که به لحاظ تاریخی درست است، برای این نیامده است که به لحاظ تاریخی درست باشد، بلکه به دلایل دیگری آمده است. و همانگونه که کتب تاریخی عهد عتیق تاریخ نیست، انجیل ها هم شرح حال نیست. نویسندگان انجیل ها پروای آن نوع اسناد را ندارند که شرح حال نویس را به کار می آید. مثلا گفته های مسافران بی‌غرض و نظیر آن. پروایشان جزی نیست که وقایع را در شرح خودشان درباره عیسی با آن چیزی مقایسه کنند که عهد عتیق طبق قرائت آنها گفته است بر سر مسیحا می آید.
مقصود از عهد عتیق بخش بزرگتر کتاب مقدسه که باور به تقدس اونها میان یهودیان و مسیحیان مشترکه. کتب تاریخی عهد عتیق مانند کتاب پادشاهان و یا تواریخ ایام شبیه به نوعی وقایع نگاری از کردارهای پادشاهان بزرگ در عصر انبیاه. با این حال به اعتقاد فرای حتی این بخش های عهد عتیق و حتی انجیل های چارگانه که از شخصی واقعی به نام عیسی ناصری حرف میزنن به مقصود اینکه نوعی تاریخ نگاری باشن نگاشته نشدن. از جمله به این دلیل واضح که هیچ کدوم از روش‌های شرح حال نویسی یا تاریخ نگاری در تألیف و تدوین اونها مراعات نشده. در حقیقت تا اونجا که به نویسندگان انجیل ها مربوطه، اونا تلاش داشتن داستان مردی به نام عیسی ناصری رو طوری روایت کنند که مطابق با سنت داستان‌های عبرانی عیسی ناصری همان ماشیه یا مسیح موعود عهد عتیق باشه. در اپیزودهای قبل که بارها و بارها قصه های انجیل‌های چهارگانه رو روایت کردیم، شنیدید که چطور هر گفته ای از عیسی و یا حتی موقعیت هایی که عیسی با اون مواجه میشه به عنوان تحقق یکی از پیشگویی های انبیای قدیم راجع به ظهور ماشیت در آخر زمان جلوه داده میشه. اونها در واقع سرگذشت یک اصلاحگر دینی رو طوری روایت کردن که در قالب های از پیش موجود روایی بگنجه و نه برعکس. به همین ترتیب داستان کوش پیلدندان هم طوری روایت شده که در قالب‌های قصه‌گویی ایرانی و از جمله شگرد‌های برساختن قهرمان و ضد قهرمان در این سنت سازگار باشه. بنابراین در حالی که کوشانیان قطعاً خاندانی اشرافی بودند که زمانی در ناحیه افغانستان و بلوچستان شرقی حکومت داشتند، باید در نظر گرفت که کوشنامه یک اثر تاریخ نگارانه نیست.
شگردهایی که ایران شاه با کمک اونها داستان پیچیده و چند لایه کوش پیلدندان رو روایت میکنه، مورد پژوهش مفصل ساقی گازرانی قرار گرفته. یکی از این شگردها که به واقع نمایی داستان کمک میکرد، استفاده از شخصیت اسکندره. همه میدونستن که اسکندر فاتحیه که به شرق حمله آورد و سرزمینهای بسیاری رو دید. بنابراین شخصیت اسکندر مقدونی خودش یه قالب روایی فراهم میکنه. میشه از چشم این اسکندر بسیاری چیزها رو روایت کرد. مثلا داستان پادشاهان کهنی که از میان رفتن و از اونها فقط مجسمه یا نبشته‌ای به جا مونده. گازرانی در تلاش برای ارائه یک چکیده از کوشنامه می نویسه:
در این کتاب می خوانیم که اسکندر وارد قصری می شود که در آن مجسمه از کوش پیلدندان شاه چین را می یابد، همراه با لوحی که کوش برای اسکندر به جا گذاشته بود. همچنان که از این بنمایه انتظار می رود، کوش در این لوح شرحی از فتوحات، قدرت و توانمندی و دستاوردهای خود آورده و در آخر نیز به این پرداخته که چگونه تسلیم مرگ سرنوشت محتوم همه ابنای بشر شده است. خواندن لوح کنجکاوی اسکندر را برمی انگیزد و او مشتاق می شود که داستان کوش را بشنود. سرانجام سیر حوادث اسکندر را با مرد فرزانه‌ای به نام مهانش روبرو می کند که جنگ‌های میان چین و هند در دوران سلطنت ضحاک را به اجمال برای او نقل می کند. می گوید که پس از آن که شاه چین که پیشتر به نوادگان جمشید پلا داده بود در میدان جنگ کشته می شود، ضحاک برادرش کوش را به آنجا می فرستد تا بر تخت سلطنت چین تکیه زند. مجسمه‌ای که اسکندر دیده بود مجسمه پسر این کوش، یعنی کوش پیلدندان بود. سپس مهانش کتابی را که داستان کوش پیلدندان در آن آمده بود به اسکندر می دهد و خود اندک زمانی پس از آن از دنیا می رود. با رسیدن این کتاب به دست اسکندر است که داستان اصلی آغاز می شود. ضحاک برادرش کوش را برای تصاحب تاج و تخت چین که بدون شاه مانده بود به آنجا می فرستد. کوش پدر پسری به نام کوش پیلدندان دارد که شخصیت اصلی داستان است. در بخش نخست روایت اطلاعاتی درباره جنگ‌های کوش پیلدندان با آبتین، پدر فریدون و سپس خود فریدون در شرق چین، ماچین، کابل و کوشانشر و بعدتر در ناحیه دریای کاسپیان به خواننده داده می‌شود. بخش نخست با شکست خوردن کوش پیلدندان از فریدون و به بند کشیده شدنش در کوه دماوند در کنار عمویش ضحاک به پایان می‌رسد. پیداست که این می‌توانست پایان مناسبی برای داستان باشد. اما در کمال تعجب می‌بینیم که در بخش بعد کوش پیلدندان آزاد می‌شود و به دربار فریدون می‌پیوندد و و همراه با ایرانیان در جنگ هایی که در سرزمین های غربی در جریان است شرکت می کند. اما سرانجام بر فریدون می شورد و اعلام استقلال می کند. برای بازگرداندنش به دربار ایران و بیرون راندن او از کشور غربیش، تلاشی فراوان همراه با نیروی انسانی بسیار به کار گرفته می شود. تا سرانجام در اواخر سلطنت شاه بعدی ایران، منوچهر او را شکست می دهند. کوشپیل دندان به سوی شرق می گریزد و در آنجا با مردی فرزانه آشنا می شود که با تعلیم کوشپیل دندان در تحول او نقشی اساسی بازی می کند. این سالخورده مرد فرزانه او را به ریاضت و تزکیه نفس وامی دارد و سرانجام با کشیدن دندانهای فیلوارش ظاهر او را هم با جراحی تغییر می دهد.
از اونجا که کوشانیان در ابتدا رقیب سیاسی بودند و بعد از اون که شکست می خورن به یک دولت دست نشانده اما هم پیمان با ساسانیان تبدیل می شن، سرگذشت کوشپیل دندان به عنوان شاخص‌ترین چهره و نماد اون سلسله هم فراز و نشیب زیادی داره. کوشپیل دندان در واقع یک دیگری اهریمنیه و علاوه بر ظاهر عجیب و نامتعارفش با ضحاک هم نسبت فامیلی داره. بنابراین حکومت اون و خاندانش هم مانند حکومت ضحاک چیزی جز عصر ظلمت نیست. اما از ایرانیان دو بار شکست میخوره. یک بار به دست فریدون که اون رو همراه با عموش در کوه دماوند زندانی میکنه و بار دوم به دست منوچهر. این بار دومه که به تعبیر امروزی فارسی زبانان شاخ اون یا بهتر بگیم دندانهای نیش بزرگش میشکنه و به یک آدم بهنجار مبدل میشه. گازرانی نتیجه میگیره اگر کوشپیل دندان را نماینده همه پادشاهان کوشان بگیریم منطقی به نظر میرسد که چهره شریرانه ای را که وقتی در نقش دشمن بود از او ساخته بودند بعد از اینکه متحد آنان شد ترمیم کنند. این دقیقاً اتفاقی است که در کوشنامه می‌افتد.
در اپیزود قبل گفتیم که چون مانند اغلب داستان‌های کهن وجه جدلی روایت بر وجوه دیگرش از جمله واقع نماییش غلبه داره، بنابراین داستان‌های سلسله کوشانیان و چهره‌های شاخص اونها مانند کوشپیل دندان به دوران پیشدادیان یعنی دوران ضحاک و فریدون عقب برده میشه و در این قاب اساطیری کاراکترهایی برای نقل روایت به کار گرفته میشن که در دوره پیشدادیان نام اونها برده میشده. به عنوان نمونه نستوه پهلوان که در شاهنامه فردوسی یک پهلوان گمنام در دربار فریدونه، اولین مأمور برای سرکوب کوشپیل دندان از ناحیه فریدونه. اما در حالی که نامهای جغرافیایی در شاهنامه مانند چین، ماوراءالنهر، مازندران و مانند اون نام‌های جغرافیایی واقعی نیستن، برخی اشارات به کوشپیل دندان و ماجراهاش یادآور اولین پادشاهان واقعی سلسله کوشانیه. مثلا نام کابل به عنوان نخستین مرکز قدرت اونها میاد. گازرانی می‌نویسه
در کوشنامه نیز در واقع محل وقوع نخستین جنگ‌ها پس از به قدرت رسیدن کوشپدر همان کابل است نه چین. نام کابل منحصراً در همین بخش از داستان آمده که مربوط به آغاز حکومت خودمختار کوش پدر در منطقه است. جنگ‌های میان آبتین و کوش پدر در مناطق کوهستانی دره کابل روی می‌دهد. در نتیجه این نبردها آبتین ناچار به عقب نشینی می‌شود و به ماچین اول و سپس ماچین دوم می‌گریزد. آمدن نام کابل عجیبی نمود. تا آنجا که گمان می‌رفت اشتباهی بوده است که کاتب در تحریر متن مرتکب شده است. اما باید گفت که اشتباهی در کار نبوده است. این یکی از جاینام‌هایی است که تصادفاً از اصلاحات متعدد متن جان سالم به در برده و محفوظ مانده است. آنچه در این بخش از کوشنامه مشاهده می‌کنیم، بازتابی از روند تاریخ کوشانیان است. نخستین مرکز قدرت آنان کابل بوده است و در روایت هم می‌بینیم که در واقع از کابل به عنوان نخستین مقر قدرت کوش یاد شده است.
یکی دیگه از عناصر واقع‌نمای داستان کوشپیل دندان اینه که سرزمینی پر از جواهرات و معادن سنگ‌های قیمتی پیدا می‌کنه که به تفسیر گازرانی معادن ارزشمند مناطق بلخ و بدخشان در افغانستان امروزیه. گازرانی می‌نویسه
در کوشنامه علاوه بر ارجاعات به کابل و باکتریا مدرک بسیار قانع کننده دیگری نیز وجود دارد که به اثبات ارتباط میان ضد قهرمان داستان با سلسله کوشانیان کمک می‌کند و آن نسبت دادن بنای شهری به نام کوشان به کوشپیل دندان است. کوشپیل دندان پس از آن که از ماجراهایش در ماوراءالنهر باز می‌گردد، از وجود مکانی شگفت‌آور با خبر می‌شود، جایی که گویی بهشتی بر روی زمین است. کوش از رودخانه عبور می کند و وارد ناحیه کوهستانی آکنده از معادن طلا و فیروزه می شود و در آنجا شهر خود را بنا می نهد. در همین شهر است که فرمان می دهد مجسمه ای از وی بسازند، تندیسی که مورد پرستش ساکنان شهر کوشان قرار می گیرد. گذشته از نام، توصیف کوشان شهر نیز اهمیت دارد. به ویژه آن که در این توصیف به فراوانی معادن طلا و فیروزه در پیرامون شهر اشاره می شود. شمال افغانستان به ویژه نواحی بلخ و بدخشان به داشتن معادن فراوان شهرت دارد.
کلان روایتی به نام جمشید در سنت و فرهنگ ایرانی همونطور که سعیدی سیرجانی میگه هشداری نسبت به برآمدن خودکامگی و نوعی کیش شخصیته. چنین هشداری از پیش وجود داشته و به همین علته که در تمامی تاریخ دراز ایرانیان هیچ شاهنشاهی وجود نداشته که رسماً ادعای خدایی کنه. برابر دانستن جایگاه و پایگاه فرمانروا با خدا در اغلب داستان‌های تمدن‌های کهن‌تر خاورمیانه از جمله در مصر سابقه داشته و شواهد تاریخی و باستان‌شناختی اونو تایید می‌کنه. اما در ایران که نسبت به تمدن مصر و بابل و ایلام جوان‌تر بود، هرگز چنین چیزی پذیرفته نبود که پادشاهی خودشو با خداوند برابر بدونه یا خودشو تجسمی از الوهیت وانمود کنه. افسانه جمشید که خودشو در مرکز جهان دید و فره ایزدی او رو ترک کرد هم بازتاب بدبینی ریشه‌دار ایرانیان نسبت به چنین شاهانیه و هم خود عاملی فرهنگی برای جلوگیری از برآمدن چنین شاهانی.
اما در همین سلسله کوشانیانه که شواهدی دال بر وجود واقعی کیش شاهپرستی پیدا کردن. یعنی اینکه نوعی کیش شخصیت در سنت شاهان کوشانی وجود داشته که موجب می شده که پرستشگاه هایی حاوی مجسمه های شاهان بنا کنند. میشه اینطور استنباط کرد که تدارک کنندگان داستان کوش پیلدندان در دوره ساسانی که انگیزه های سیاسی کافی برای نکوهش شاهان کوشانی داشتند، اینجا برای قانع کردن مخاطبان خودشون دستاویز ساده‌ای پیدا کرده بودند. پادشاهان کوشانی خود را همپایه خدا باز می نمودن، چیزی که از نظر مخاطب ایرانی خطایی یادآور خطای جمشید و به هر حال ناپذیرفتنی می بود.
این اپیزودو با نقلی از پژوهش ساقی گازرانی در همین ارتباط به پایان می بریم و شما رو دعوت می کنیم که برای پیگیری داستان کوش پیلدندان و نکات ارزشمندی که از اون میشه بیرون کشید ما رو در اپیزود بعدی دنبال کنید. گازرانی در پژوهش پیش گفته زیر عنوان پرستشگاه های کوشانی می نویسه:
اعتقاد به پرستش شمایل شاه چنان که در مورد کوش پیلدندان می بینیم برای کسی که با مضامین مهم تاریخ کوشان آشنایی دارد باید بسیار جالب باشد. اشاره کوشنامه به مجسمه کوش که به منظور پرستش در ساختمانی زیبا و با شکوه قرار گرفته است چه ارتباطی با واقعیت‌های تاریخ کوشانیان دارد؟ واقعیت این است که میان این شعر و آنچه به صورت کشفیات باستان شناختی داریم از جمله سازه‌هایی که مجسمه‌های پادشاهان کوشان در آنها جای داشتند تناظر و تشابه وجود دارد. ماهیت این سازه‌ها که به پرستشگاه‌های کوشانی شهرت دارند مانند هر چیز دیگری که به تاریخ کوشانیان مربوط است محل بحث و مجادله بوده و پیچیده است. تا کنون سه نمونه از چنین ساختمان‌هایی کشف شده است: دو سازه رباتک و سرخ‌کتل در افغانستان و مات نزدیک متورا در هند. این سازه ها مکان هایی بودند که شبیه پادشاهان و خدایان را در آنها نگاه می داشتند. این سازه ها در کتیبه های یافت شده در سازه های رباتک و سرخ‌کتل خانه خدایان نامیده شده اند. پرستشگاه مات نیز همین نام را در زبان سانسکریت یعنی دواکولا بر خود دارد. ایده وجود یک کیش شخصیت دودمانی مختص پرستش آیینی پادشاهان کوشانی به چالش کشیده شده اما رد نشده است. علت همین است که الوهیت شاهان کوشان که تجلی آن را در این پرستشگاه ها می تواندید با لقب های همچون دواپوترا، دوامانوسا، بگو و بگاپورو برجسته تر می شود. به رغم مخالفت ها با ایده ای الوهیت پادشاهان کوشانی نمی توان به کلی انکار کرد که این پرستشگاه ها مکان های مختص پرستش پادشاهان کوشانی بودند. به ویژه به علت وجود لقب هایی همچون پسر خدا که به شاهان کوشانی نسبت داده شده است. هیچ لقبی از این دست را نمی توان در سپهر اندیشه هندی یا ایرانی پیدا کرد.
در اپیزود بعد خواهید دید که نه فقط ایرانیان عصر ساسانی بلکه مسیحیانی که به نواحی شرق ایران رسیده بودند با دیدن صحنه‌هایی که اونها رو یاد پرستش خدایان هلنی و رومی مینداخت نمیتونستن چیزی جز یک دیگری اهریمنی از کوشانیان بسازن. با ما باشین تا از ماجراهای کوش پیلدندان و سنتی که نمایندگی میکرد بیشتر بدونید.